دوستان عزیزم با عرض سلام مجدد خدمت شما، با اجازتون بحثمون رو درباره تفاوت‌های انسان طبیعی و انسان روان رنجور بر اساس کتاب روانشناسی رنج ادامه میدیم. هشتمین عذر میخوام، در بخش قبلی هفت مورد از تفاوت‌های انسان طبیعی و روان رنجور رو خدمت شما عرض کردم. از الان به بعد راجع از هشتم شروع میکنیم و بحثمون رو ادامه میدیم. هشتمین تفاوت انسان طبیعی و روان رنجور درباره شیوه واکنش نشون دادنه. انسان طبیعی انسانی صریحه و هر کسی در رابطه با او از نوع واکنش‌هاش میتونه این صراحت رو احساس کنه. اما انسان روان رنجور به شکل مبهم و نامشخص به مسائل واکنش نشون میده، یا خیلی مبالغه‌آمیز رفتار میکنه و یا عملکرد خیلی ضعیفی داره. در واقع شما وقتی با یک انسان سالم و طبیعی روبرو میشید، خیلی روشن، سرراست، رک، صریح با شما ارتباط برقرار میکنه و دقیقاً شما میفهمید که او داره چی میگه و چه کار میکنه. اما انسان روان رنجور اون صراحت و شفافیت و زلال بودن رو در واکنش نشون دادن نداره. او یا خیلی مبهم و نامشخص جواب میده، یا خیلی عملکردش ضعیف میشه، و یا خیلی اغراق‌آمیز و مبالغه‌آمیز رفتار میکنه. به خاطر اینکه در گذشته واکنش‌های حقیقی این شخص مورد توجه قرار نگرفته و طرد شدن و او همیشه مجبور بوده به شکل تصنعی واکنش نشون بده و یا تظاهر کنه که اصلا واکنش نشون نمیده، به همین خاطر در آینده هم این قبیل افراد واکنش‌هاشون یا خیلی ضعیفه یا خیلی مبهمه یا خیلی همراه با بزرگنماییه و به هر حال واکنش‌ها طبیعی نیست. به عنوان مثال فرض کنید که واکنش طبیعی به یک لطیفه خندیدن و شاد بودن به همون اندازه‌ای که اون لطیفه خنده داره. اگر یک انسان طبیعی یک لطیفه خندداری بشنوه، واکنش طبیعیش اینه که میخنده و احساس شادی میکنه. ولی انسان روان رنجور وقتی که لطیفه میشنوه یا خیلی بیشتر از مقداری که اون لطیفه به خنده نیاز داره میخنده، یا اینکه بلافاصله تلاش میکنه که یه لطیفه خنده‌دارتری تعریف کنه و به شما بگه که من میتونم خنده‌دارترش رو بگم. هر وقت که فرد مجبور میشه به جای احساس کردن مسائل، اینو توی گیومه بذارید، مسائل رو با خودش همسان سازی کنه، این تعبیرم توی گیومه میذاریم، اون وقت ما با این جور واکنش های نامناسب روبرو میشیم. انسان طبیعی همیشه در برخورد با امور واکنش مناسب از خودش نشون میده و این رفتار او نه تلاشیه برای اینکه بخواد دیگران رو تحت تأثیر قرار بده و نه کوششیه برای اینکه بخواد کتاب قانون رو بخونه. انسان طبیعی در واکنش نشون دادن کوشش نمیکنه که دیگران رو تحت تأثیر خودش قرار بده، ولی انسان روان رنجور غالبا در هر واکنشی سعیش بر اینه که دیگران رو تحت تأثیر قرار بده و بگه من اینجور آدمی هستم، من باسوادم، من خوب میفهمم، من خیلی باهوشم، من خیلی نیرومندم، و دائم میخواد دیگران رو مرعوب خودش بکنه. و نکته دیگه اینه که انسان طبیعی بر اساس طبیعت خودش رفتار میکنه و در عموم موارد خوب و بد رو از همدیگه تشخیص میده و نیاز به راهنمایی های خیلی زیادی نداره. به همین خاطر چون این شخصی اگر انسان قانون مداری باشه، به شکل متعادل به کتاب قانون ارجاع میده. اگر انسان دینداری باشه، به شکل متعادل از کتاب دینی خودش استفاده میکنه. ولی انسان روان رنجور چون از درون زندگی رو احساس نمیکنه و خوب و بد رو با طبیعت خودش نمیتونه تشخیص بده، احتمال خیلی زیاد داره که یک کتاب قانون، یک کتاب دینی، یک کتاب اخلاقی یا یک کتابی رو برداره و شروع کنه با اون کتاب بیفته به جون آدم‌های دیگه و بخواد همه رو مطابق با اون کتاب تربیت بکنه یا رفتار متناسب با اون کتاب رو از دیگران داشته باشه. اینجا جناب آقای دکتر آرنو یک نکته بسیار جالبی رو میگه. میگه پدر و مادر طبیعی، عذر میخوام، فرد طبیعی وقتی که بعداً بشه پدر یا مادر، نیاز زیادی به مطالعه برای تربیت بچه نداره. او طبق طبیعت خودش میدونه خوب چیه و بد چیه و بچه رو هم در همون مسیر راهنمایی میکنه. او طبق طبیعتش میدونه که باید به بچه بی قید و شرط عشق بده و به او اجازه بده که یک انسان آزاد و طبیعی و سالم باشه و همین کارم انجام میده. ولی انسان روان رنجور ممکنه برای تعلیم و تربیت بچهش ده ها و صدها کتاب بخونه و همچنان باز گیر بیفته در این که من چگونه باید با بچه خودم رفتار کنم. در مورد واکنش نشون دادن افراد طبیعی و روان رنجور میتونیم به یک جنبه دیگه هم اشاره بکنیم. استاد مکلوهان میگه که شخصیت روان رنجور با اشاره و کنایه سخن میگه و حرف میزنه و شخصیت او با توجه به پیامی که میخواد بده تغییر پیدا میکنه. ولی انسان طبیعی چون سعی نمیکنه چیزی رو به طور غیر مستقیم بگه، شخصیت متغیری نداره. با ارضای نیازهای طبیعی انسان‌ها به همون چیزی تبدیل میشن که واقعا هستن. انسان طبیعی تنها کاری که میکنه اینه که خودش زندگی میکنه و اجازه میده دیگران هم زندگی کنن. بدنش هم جزئی از طرح کلی شخصیتشه و تحت تأثیر اندیشه ها و احساساتش دگرگون میشه. بنابراین شخص روان رنجور غالبا از نظر ظاهری هم روان رنجور به نظر میرسه. ما در برخورد با افراد روان رنجور احتمالا میتونیم شاهد لبهای باری که به هم فشرده‌ای باشیم که تلاش میکنن از بازگو کردن حرفایی که ممکنه مورد قبول واقع نشه خودداری کنن، یا چشمان نیمه باز ناتوانی رو ببینیم که از مشاهده اون چیزهایی که در اطرافشون میگذره عاجزن، یا لبهای بی حالت آویزون رو ببینیم که گویای رازهای پنهان و بازگو نشدن، یا فکهایی رو ببینیم که بر اثر خشم مستمر به شدت در همدیگه قفل شدن. تمامی ارگانیسم شخص روان رنجور حکایت از پیامی ناخودآگاه داره. انسان طبیعی که از رنج درونی تهیه نیازی به ارسال پیام به این شکل نداره و از بدنی موزون و هماهنگ برخورداره. نهمین تفاوت بین انسان طبیعی و روان رنجور در مرحله تندرستی و بیماری دیده میشه. انسان طبیعی از سلامت جسمانی برخورداره. او مجبور نیست مرتب به دکترهای مختلف مراجعه کنه و از دردها و رنجها شکایت کنه، به خاطر اینکه او میتونسته دردها و رنجهای خودش رو در کودکی بدون ترس و نگرانی به والدینش ابراز کنه. از اونجایی که انسان طبیعی اجباری در غیر واقعی بودن نداره، مکانیزم سمبولیکی هم در کار نیست که جسمش رو بیمار و خسته کنه. بنابراین انسان طبیعی نه تنها سالمه، بلکه همیشه از انرژی بیشتری هم برخورداره. انرژی انسان طبیعی صرف کارهای واقعی میشه، نه صرف تلاش برای دست یافتن به غیر ممکنها. همین هم خودش باز به نوبه خودش باعث سلامت و انرژی بیشتر او میشه. و در نهایت انسان طبیعی میدونه چه وقت حالش خوبه و چه وقت حالش بده، به خاطر اینکه او به طور طبیعی احساسات جسمی خودش رو تجربه میکنه. ولی انسان روان رنجور به خاطر ارضا نشدن نیازهای طبیعیش و به خاطر تلاشها و تقلاهای بیهودش معمولا از نظر جسمی در وضعیت مطلوبی قرار نداره. از طرف دیگه او به خاطر اینکه از احساسات واقعیش هم خیلی فاصله داره، غالبا نمیدونه چه موقع حالش خوبه. سیستم غیر واقعی، یعنی خود غیر واقعی، جسم رو از حالت طبیعی خارج میکنه و باعث رشد ناقص یا رشد بیش از حد اون میشه. باعث کمکاری یا پرکاری غیر ضروری غدد مترشحه داخلی میشه و به اعضای مختلف که آسیب پذیرن آسیب میزنه و اونها رو تحت فشار شدیدتری قرار میگیره و حتی ممکنه باعث از کار افتادگی دوره‌ای اونا بشه. خلاصه کلام، سیستم غیر واقعی سیستمی کلیه که محدود به رفتاری خاص در زمان و مکانی خاص نیست و روان رنجوری به طور یک پارچه غیر واقعی بودنه. بنابراین در اینجور شرایطی هم هیچ قسمتی از جسم قادر به انجام وظیفه طبیعی و آرام خودش نیست. روان رنجوری مثل سلامتی امری کلیه که در همه اعمال و افعال شخص ظاهر میشه و به این ترتیب سلامت جسمی او رو هم به خطر میندازه. وقتی که روان رنجوری درمان میشه، بیماری های جسمی شخص هم به سرعت درمان میشن و شخص سلامت واقعی خودش رو مییابه و سطح انرژی او هم بالا میره. انسان روان رنجور ممکنه در اغلب اوقات زندگی احساس خستگی و کلافگی شدید داشته باشه و احساس کنه که اصلا بدن او قادر به انجام دادن کاری نیست. دهمین تفاوت انسان طبیعی و انسان روان رنجور در مسئله احساسات و هیجانات منفی خودش رو نشون میده. طبق نظر برخی از بزرگان احساساتی مثل تنش و اضطراب و حسادت و ترس و خشم و تضاد لازمه طبیعت انسانن و وجود اونا برای انسان دارای ضرورتی طبیعیه. طبق نظر این بزرگان همه انسان‌ها به طور مادرزادی ترسو و مضطرب و خشمگین و دارای تنش و اضطراب و تضاد به دنیا میان و همه‌شون یک سطحی از تنش و اضطراب و تضاد رو تجربه می‌کنن. به نظر دکتر آنو اینجوری نیست و این بزرگان درک درستی از طبیعت بشری ندارن. به نظر ایشون، یعنی به نظر دکتر آنو، طبیعت بشر از این احساسات و هیجانات منفی به کلی تهیه و هر کودکی بدون حسادت و بدون تنش و اضطراب و خشم و حسادت و تضاد به دنیا میاد و دارای یک پارچگی شخصیت. این برخوردهای نادرست بزرگترها و بیتوجهیهای اونا به نیازهای طبیعی کودکه که به تدریج او رو گرفتار احساسات ناخوشایندی که به اونا اشاره کردیم میکنه. به تعبیر دیگه این احساسات و هیجانات منفی نتیجه عملکرد خود غیر واقعی هن. بنابراین اگر کودک به طور طبیعی بزرگ بشه و نیازهای طبیعی او ارضا بشن، حتما در درون خودش یک پارچگی شخصیت رو احساس میکنه و به طور کامل از ترس و تنش و اضطراب و خشم و حسادت در امان میمونه. معنای این حرف به هیچ وجه این نیست که انسان طبیعی نمیترسه. نه، هر انسانی هر قدرم طبیعی باشه و هر قدرم شجاع باشه در مواجهه با یک حیوان خطرناک میترسه و به طور غریزی واکنش نشون میده، اما به هیچ وجه از ترس خودش داستان درست نمی کنه و برای مدت طولانی این ترس رو به وجه غالب زندگی خودش تبدیل نمی کنه. او یه چند دقیقی یا چند ساعتی می ترسه و وقتی هم خطر به طور کامل رفع شد او به وضعیت طبیعی خودش برمی گرده. ولی شخص روان رنجور حتی وقتی هم که خطر دور شده و هیچ خطری او رو تهدید نمی‌کنه، باز هم هراسان و ترسانه و این ترس رو به ادامه زندگی خودش می‌کشونه و با خودش می‌بره و این ترس او رو با گذشته پیوند می‌زنه و از آینده می‌ترسونه. درباره خشم هم همینطوره. انسان طبیعی برای دفاع از خودش در لحظاتی ممکنه که دچار خشم بشه، ولی به سرعت به وضعیت طبیعی خودش برمیگرده. اما شخص روان رنجور هم زیاد عصبانی میشه، هم بیدلیل عصبانی میشه و هم بعد از گذشت زمان باز هم نمیتونه خودش رو از دست خشمش رهایی ببخشه. او ممکنه کینه به دل بگیره و از طرف مقابل متنفر بشه و این کینه و نفرت رو سالیان طولانی در درون خودش نگه داره. دلیل این امر اونه که انسان خشمگین در واقع انسان محبت ندیده است. هرگز به او اجازه ندادن خودش باشه. خشم تلاشیه برای باز پس گرفتن زندگی. به همین دلیله که خشم انسان روان رنجور تمامی نداره و هر چیز و هر کسی با دلیل یا بی دلیل میتونه متعلق خشم اونها باشه. درباره حسادت هم همینجوره. انسان طبیعی به هیچ کس حسادت نداره. او به آنچه که هست راضیه، به آنچه که داره راضیه و به دیگران حسادت نمیورزه. انسان طبیعی هیچ وقت طالب چیزی نیست که دیگران میخوانش و هیچ وقت خواهان چیزی نیست که دیگران دارن. اما انسان روان رنجور غالبا به دیگران حسادت میکنه. او از داشته های خودش راضی نیست و تلاش میکنه دارایی های دیگران رو هم به دارایی های خودش اضافه کنه. درباره احساس گناه هم همینجوره. انسان طبیعی میپذیره که بدون خطا نمیتونه به اهدافش برسه. او تلاش میکنه خطا نکنه یا با کمترین خطا زندگی کنه، ولی خب البته اگر مرتکب خطا و گناه شد تلاش میکنه که ریشه خطا و گناه رو پیدا کنه و از تکرارش جلوگیری کنه. برای او عذاب وجدان در حد بسیار مختصر و به اندازه‌ای که او رو به حرکت و تلاش و جبران خطا وادار کنه وجود داره. اما انسان روان رنجور از خودش انتظار عصمت داره، نمیتونه خطاهای خودش رو بپذیره، با خطاهای دیگران هم آشتی نمیکنه. به همین خاطر احساس گناه یکی از رایج ترین احساسات افراد روان رنجوره. این احساس گناه به یه شکل نامعقولی اونا رو به گذشته پیوند میزنه، اونا رو در گذشته نگه میداره و از سوی دیگه احساس بی ارزش بودن به اونها میده. خلاصه مطلب این که یه تعدادی احساس و هیجان منفی وجود دارن، مثل خشم و ترس و احساس کینه و احساس، عرض کنم خدمتتون، عصبانیت و اینجور چیزها، که اینها در افراد طبیعی یا وجود نداره یا خیلی کمه. ولی این قبیل احساسات مثل احساس تنش و اضطراب و حسادت و ترس و خشم و تضاد، اینها در وجود افراد روان رنجور خیلی زیاد هستن و اونها غالبا سطوحی از تنش و اضطراب و نگرانی رو در واقع تجربه می کنن. بنابراین بسیاری از یا همه هیجانات منفی از زندگی شخص طبیعی خارج شدن و اصلا او اونها رو تجربه نمی کنه. ولی انسان روان رنجور این هیجانات منفی رو خیلی زیاد تجربه می کنه. درباره عرض کنم خدمت شما یک پارچگی شخصیت هم همینطوره. انسان‌های طبیعی که نیازهاشون به صورت طبیعی ارضا شده، اینها معمولاً در درون خودشون احساس یک پارچگی شخصیت دارن. ولی انسان‌های روان رنجور به شدت در درون خودشون احساس تضاد دارن و این کشمکش بین سوهای مختلف وجود رو به شکل ویرانگری در بسیاری از اوقات تجربه می‌کنن. دوستان، نتیجه این سخن خیلی مهمه و اون نتیجه اینه که ما اگر فرزندانمون رو طبیعی بار بیاریم و نیازهای طبیعی اونها رو برآورده کنیم، در آینده مطمئن باید باشیم که هیچ تنش و اضطراب و خشم و ترس و حسادتی اونها رو تهدید نمی‌کنه و اونها میتونن به تمام معنا از زندگی خودشون لذت ببرن. معنای این سخن اینه که زندگی طبیعی انسان شادمانه است، همراه با سرور. و اون بیت زیبای مولانا که میگه هر ذره که میروید بی خنده نمی پوید، از نیست سوی هستی ما را که کشد خنده، اون دقیقا به همین موضوع به نظرم اشاره میکنه که انسان ذاتاً شادمانه به دنیا میاد، خوشحال به دنیا میاد، ولی به رفتارهای نادرست اطرافیان و بی توجهی به نیازهای کودکان باعث میشه که اونها در آینده وجودشون از اضطراب و غم و اندوه سرشار بشه. یازدهمین مطلبی که درباره تفاوت انسان طبیعی و انسان روان رنجور باید در مطرح کنیم، راجع به روابط انسانیه. یکی از عرصه‌هایی که در اون میشه تفاوت‌های انسان طبیعی و انسان روان رنجور رو به خوبی مشاهده کرد، مسئله روابط انسانیه. در عرصه روابط انسانی هم تفاوت‌های بنیادینی بین این دو گروه وجود داره. من در اینجا به 5 مورد از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنم. 1. بحث تفاوت و توافق است. شخص روان رنجور اگر نیازهای روان رنجورانش ارضا نشه، به ادامه رابطه تمایلی نداره. یعنی او کسی رو می‌خواد که نیازهای او رو که داره به شکل سمبولیک ارضاشون میکنه، این نیازها رو ارضا کنه. بنابراین اگر کسی به نیازهای غیر واقعی شخص روان رنجور پاسخ مثبت نده، شخص روان رنجور از ادامه رابطه سرخورده و ناامید میشه و رابطه رو رها میکنه و میره دنبال کار خودش. او توقعات خاصی داره و همیشه به دنبال افرادی میگرده که در عقاید و برخوردهای غیر واقع بینانه نقاط مشترکی با اونها داشته باشه. بنابراین معمولا انتظار میره که نوعی توافق در افکار گروه افراد روان رنجور وجود داشته باشه. افراد روان رنجور غالبا با کسانی رابطه برقرار میکنن که درباره مسائل اقتصادی، سیاست و درباره مسائل اجتماعی و بقیه مسائل با اونها توافق داشته باشن و اونها رو تایید کنن. منظور اینه که غیر واقعی بودن یک طرح و چارچوب فراگیره و شخص روان رنجور تا زمانی که برای روبرو شدن با غیر واقعی بودن خودش آمادگی پیدا نکنه، مجبور از واقعیت روی برگردانه و تا اون موقع با با شغلی که داره، روزنامه هایی که میخونه، دوستانی که برای خودش حفظ میکنه، یه پیله راحت ولی غیر واقعی در اطراف خودش میتنه. اما شخص به همین خاطر که فقط با موافقان خودش ارتباط برقرار میکنه تا بتونه اون آرامش درونی خودش رو حفظ کنه. ولی شخص طبیعی چون از درون آرامه، میتونه با کسانی هم که او رو تایید نمیکنن یا با کسانی هم که مخالف او هستن تعامل درست و انسانی داشته باشه. به عنوان یک قاعده خدمت شما عرض میکنم، هر قدر شخص از نظر روانی سالمتر باشه، مدارا با مخالفان برای او آسونتر میشه. ولی شخص روان رنجور غالبا هیچ گونه مخالفتی رو بر نمیتابه و فقط با موافقان خودش نشست و برخاست میکنه. انسان طبیعی میتونه با افراد واقعی بدون توجه به خصوصیات اخلاقیشون به راحتی کنار بیاد. نظر اونا اینه که انسانهای واقعی صریح و صادق و بی‌توقعن و این خصوصیات تهدیدی برای دیگران محسوب نمیشن. اما انسان روان رنجور چون به شدت وجودش متلاطمه و لرزان و لغزانه و ضعیفه، کوچکترین انتقاد و کوچکترین مخالفتی رو در واقع باعث از بین رفتن و متلاشی شدن خودش میدونه. به همین خاطر تا جایی که بتونه از همنشینی با مخالفان پرهیز میکنه و خودش رو در محاصره افراد موافق در واقع قرار میده. دومین نکته‌ای که درباره روابط انسانی باید بگم، بحث توجه به دیگرانه. انسان طبیعی میتونه نیازهای دیگران رو ببینه و بفهمه و در ارضای اون نیازها کوشش کنه. اما شخص روان رنجور قدرت شناختن نیازهای دیگران رو نداره. به خاطر اینکه سرکوب کردن نیازهای خود غالبا مفهومش انکار نیازهای دیگرانه. دوستان به جمله لطفاً دقت کنید. سرکوب کردن نیازهای خود غالبا سر از انکار کردن نیازهای دیگران در میاره. کسی که به نیازهاش بیتوجهی شده و خودش هم دائم نیازهای خودش رو سرکوب کرده، این در آینده خیلی بعیده که متوجه نیازهای دیگران بشه. معیار کلی برای انسان روان رنجور اینه که معیار همه چیز خودشه و هر چیزی که به نحوی به او مربوط باشه براش جالب و خوشاینده، و اگر چیزی به دنیای خارج از او تعلق داشته باشه، او به طور کامل علاقه خودش رو به اون از دست میده. بنابراین برای شخص روان رنجور خودش در مرکز توجه خودشه و مهمترین معیاری که با اون هر چیزی رو بررسی میکنه خودشه. بنابراین شخص روان رنجور فقط چیزهایی رو میشنوه که به شکلی به خود او مربوطن. به تعبیر دیگه فقط چیزهایی رو میشنوه که میخواد بشنوه. شخص روان رنجور درباره فرزندانش هم همینطوره. او فقط از آن حیث که بچه ها بچه او هستن و به او را ارتباط دارن به اونا توجه میکنه. ولی مسائل و مشکلات فرزندان به خودی خود برای شخص روان رنجور اهمیتی نداره. مکالمات شخص روان رنجور به ندرت میتونه از محدوده مسائل شخصی عدول کنه. اشتغال ذهنی او تماما متوجه این موضوعه که من به او چی گفتم، او به من چی گفت، این برای من چه سودی داره، اون چه ضرری برای من داره. تنها مرکز علاقه و توجه انسان روان رنجور خودیه که اقناع و ارضا نشده. دکتر آنو میگه یکی از بیماران من از دوست روان رنجورش دعوت میکنه که از آپارتمان جدیدش دیدن کنه. او از دوستش سوال میکنه نظرش درباره دکور خونه چیه و دوستش میگه کاش فرش منم به قشنگی فرش تو بود. شخص روان رنجور فقط اتاق رو در رابطه با نیازهای خودش میبینه. واکنش او یک نمونه بارز از جواب روان رنجوران است. ولی انسان طبیعی به گونه دیگر به خودش علاقه و توجه داره. برای او ضرورتی نداره که هر چی که در دنیا وجود داره به یک نحوی به خود او مربوط باشه. او قادر خودش رو با دنیا در ارتباط قرار بده. او جهان خارج از خودش رو وسیله‌ای برای پوشاندن جهان درونش قرار نمیده. او میتونه نیازهای دیگران رو ببینه و نیازهای دیگران رو برآورده کنه و لزومی نداره که هر چیزی رو به خودش ربط بده. انسان طبیعی احساس از خود بیگانگی نمی کنه. دوستان این جملات واقعا مهمن و خواهش می‌کنم که به اونها توجه کنید. انسان طبیعی احساس از خود بیگانگی نداره به خاطر اینکه رنج که باعث جدایی قسمتی از خود میشه. شاید همین از خود بیگانگیه که موجب میشه حاکمان و رهبران بزرگ میتونن به راحتی از کشتار دیگر انسانها صحبت کنن. اونا چون انسانیت و خود واقعیشون رو از دست دادن، قادر نیستن به انسان بودن دیگران احترام بگذارن. مسلماً مرگ برای کسی که زندگی رو لمس و احساس نمی کنه یک تراژدی واقعی نیست. اینجور افرادی چون از درون مرده اند، مرگ دیگران رو کمتر واقعی و بنابراین کمتر وحشت آور می پندارن. به نظر می رسه که انسان طبیعی تپش های زندگی رو در دیگران احساس می کنه و می تونه مردمدار باشه، نه از روی ریا و تزویر، بلکه به این دلیل که می تونه رنج دیگران رو احساس کنه. او می تونه احساس کنه که دیگران تا چه اندازه ممکنه در احساسات خودشون صادق باشن. انسان طبیعی به معنای واقعی کلمه از حساسیت برخورداره. او نه تنها از نظر روانی نسبت به نیازها و محرک‌های دیگران حساسه، بلکه در برخورد مستقیم با محرک‌های جسمی و روانی هم از یک حساسیت کلی ارگانیسمی برخورداره. بین حساسیت روانی شخص روان رنجور و صراحت انسان طبیعی فرق زیادی وجود داره و باید به این نکته توجه داشت، به خاطر اینکه تعداد زیادی از افراد روان رنجور از قدرت گیرایی و شناخت بالایی برخوردارن و خیلی باهوشن و از شخصیت افراد اطراف خودشون هم شناخت درستی دارن، اما شرایط حاکم بر موقعیت رو به خوبی احساس نمی کنن، به خاطر اینکه آنچه که اونا در زمان حاضر از خودشون نشون میدن چیزی جز احساسات انکار شده نیست. مثلا مرد بسیار باهوشی رو در نظر بگیرید که سر میز شام مسائل فلسفی مهمی رو مورد بحث قرار میده. او ممکنه نسبت به افرادی که شنوندش هستن حساس باشه، اما حساسیتی به این واقعیت نداره که امکان صحبت کردن رو از دیگران سلب کرده و متکلم وحده شده و بیش از حد در ابراز نیاز خودش برای جلب توجه دیگران و احساس مهم بودن غرق شده. بنابراین علارغم تمام باهوشی ها و زیرکی هایی که شخص روان رنجور داره، غالبا در شناخت موقعیت و احساسات انسان ها در موقعیت خاص دچار خطا میشه و بی توجه به احساسات انسان ها ممکنه باعث آزار و اذیت اونها بشه. سومین مسئله درباره روابط انسانی و تفاوت انسان‌های طبیعی و روان رنجور در روابط انسانی عبارت است از استفاده ابزاری کردن یا نکردن از دیگران. انسان طبیعی هیچ علاقه‌ای به بهره کشی از دیگران نداره. او توقع غیر واقع بینانه‌ای از دیگران نداره، اما شخص روان رنجور درمانده در مقابل رنج خودش غالباً برای اینکه احساس اهمیت کنه ناگزیره و نیازمنده که دیگران رو استثمار کنه. او برای پنهان کردن خود واقعیش که یه موجود ناچیز و کم اهمیته، نیازمند اینه که دیگران درباره خوبی‌های او، فرزند او، خونه او و یا لباس‌های او حرف بزنن. دوستان اینم یک استفاده ابزاریه. استفاده ابزاری فقط این نیست که ما دیگران رو به بیگاری بگیریم و از اونها کار بکشیم. اینه که من دیگران رو وادار کنم که درباره من یا فرزند من یا موفقیت‌های من صحبت کنن و به این ترتیب احساس مهم بودن و ارزشمند بودن کنم. این هم یک نوع استفاده ابزاری از دیگرانه. انسان غیر طبیعی نمیتونه از خودی که در اون محبوسه و زندانیه چیزی به دیگران ایثار کنه. او ممکنه تظاهر به توجه و علاقه به دیگران کنه و به این طریق خودش رو تسلی بده که به دیگران اهمیت میده، ولی او معمولاً قادر نیست به کسی به طور واقعی توجه و اهمیت و محبت داشته باشه، مگر اینکه بتونه خودش رو به طور کامل احساس کنه و اون رو به طور کامل ابراز و عیان کنه. کسی که عاجزانه به دیگران نیازمنده هیچ وقت نمیتونه چیزی رو به دیگران ببخشه. یک دیگه از شیوه های استفاده ابزاری کردن از دیگران اینه که دیگران رو دور خودمون جمع کنیم تا در مقابل احساس تنهایی و درد و رنج زندگی از دوستان به عنوان ضربگیر استفاده کنیم و تنهایی خودمون رو با اونها پر کنیم. انسان طبیعی هیچ علاقه ای به جمع کردن دوستانش در اطراف خودش به عنوان ضربگیر نداره، یعنی او نیازی نداره برای دفاع از خودش در برابر احساس تنهایی و بیکسی در این دنیا به دوستانش پناه ببره و از اونها سوء استفاده کنه. دوستان او برای او غنایم جنگی و اموال شخصی نیستن، ولی شخص روان رنجور روابطش رو برای رهایی یافتن از احساس تنهایی یا برای پر کردن خلأهای درونی خودش میخواد و همینم باعث میشه که او هیچگاه روابط شاد و شکفته و شیرینی رو تجربه نکنه. پس اگر ما از دوستان استفاده کنیم برای پر کردن خلأهای خودمون یا برای رهایی یافتن از احساس تنهایی و بیکسی، این هم یک نوع استفاده ابزاری از دیگرانه. شخص روان رنجور فقط دنبال گرفتنه و برای او اهمیتی نداره که شما برای او چه کار میکنید. به این دلیل که او مجبور بارها و بارها نیازهای قدیمی خودش رو اقناع کنه بدون اینکه به کارهای شما اهمیتی بده. خب البته او تا وقتی که نتونه نیازهای طبیعیش رو ارضا کنه، طلبکار بودنش از دیگران از بین نمیره. انسان طبیعی به هیچ وجه خودش رو طلبکار دیگران نمیدونه و اگر کسی کار کوچیکی براش انجام بده قدرش رو میدونه و به خاطرش تقدیر و تشکر میکنه، ولی انسان روان رنجور همواره خودش رو طلبکار مردم و طلبکار دوستان و خانواده و طلبکار دنیا میدونه و هر قدر هم که میگیره باز هم احساس خوشحالی نداره و سپاسگزاری در او دیده نمیشه. درباره عشق هم این مسئله صادقه. انسان طبیعی از عشق بدون داشتن حساب بدهی قبلی لذت میبره، یعنی انسان طبیعی نمیخواد از عشق استفاده کنه برای اینکه چیزی رو به رخ کسی بکشه یا برای اینکه در واقع بی‌نیازی خودش رو از کسی نشون بده. ولی برای شخص روان رنجور عشق ممکنه به این معنا باشه که پدر، مادر، من دیگه به شما نیاز ندارم، من کسی رو پیدا کردم که منو دوست داشته باشه. به همین خاطره که برای شخص روان رنجور احساس این که دیگه هرگز دختر یا پسر کوچکی نمیشه که بتونه اون چیزهایی رو که نداشته از والدینش پس بگیره خیلی دردناکه و مشکله. چهارمین مطلب درباره روابط انسانی آزادی دادن به دیگرانه. در اینجا هم ما میتونیم شاهد تفاوت‌های انسان طبیعی و انسان روان رنجور باشیم. انسان طبیعی میتونه به دیگران، به همسرش، به فرزندانش و دوستانش اجازه بده که خودشون باشن. زندگی خودش رو وابسته به دستاوردها و موفقیت‌های اونها نمی‌کنه. تمام وقت او صرف خراب کردن لحظه‌های خوش زندگی اونها نمیشه. شخص روان رنجور نمیتونه به دیگران، از جمله به فرزندانش، اجازه بده که به صورت پیوسته و مستمر شادمان و خوشحال باشن. او هر وقت که خوشی و شادی دیگران رو میبینه، برای جلوگیری از تکرار اون خوشی و شادی مانعی بر سر راه اونها قرار میده. یکی از بیماران دکتر آنو میگفته که اگر روزی به من خوش میگذشت و روز بعد کسی از من دعوت میکرد که شب را با او بگذرونم، معمولا مادرم مانع میشد چون فکر میکرد به من زیادی خوش گذشته است. مادرم احتمالا از این وحشت داشت که من سهم خودم را از خوشی به دست بیارم بدون اینکه چیزی به عنوان انجام وظایف محوله بپردازم. در واقع شخص روان رنجور اگر قرار باشه فرزند شاد و خوشحال باشه، حتما قید و شرطی پیش پای او میذاره و وظایفی رو به او محول میکنه و تلاش میکنه بین فرزند و شادی مانع ایجاد کنه. اما انسان طبیعی از این منظر به مراتب آسانتر و دلنشینتر زندگی میکنه و مانع زندگی کردن خود و دیگران در زمان حال نیست و فرزندانش رو درگیر تلاش‌های احمقانه نمی‌کنه، به طوری که هر وقت بخوان بتونن آزاد و راحت باشن و احساس گناه نکنن. اما شخص روان رنجور اگر اطرافیانش و اگر فرزندش احساس شادی و خوشی و لذت زیاد داشته باشه، به احتمال زیاد او رو دچار احساس گناه می‌کنه و کاری می‌کنه که او از خوشی که بهش براش پیش اومده نتونه لذت ببره. پنجمین و آخرین موضوعی که درباره روابط بگم بحث تشویق و تقدیر و انتقاد و ایراده. شخص روان رنجور به دلیل اینکه مورد تشویق و حمایت والدین خودش قرار نداشته و از اونا به اندازه کافی محبت دریافت نکرده، به تدریج دچار این تصور باطل میشه که در زندگی هرگز چیزی کامل و تمام عیار و مطلوب وجود نداره. لطفاً به این جمله توجه کنید. شخص روان رنجور چون هیچ وقت در بچگی زندگی ایدئال و مطلوبی رو تجربه نکرده، به تدریج به این نتیجه میرسه که هیچ چیز در این دنیا کامل و تمام عیار و مطلوب نیست و هیچ چیز اونجوری که ما میخواییم درست نیست. به همین دلیله که شخص روان رنجور نمیتونه کلمات تشویق‌آمیز بر زبان بیاره و یا عبارتی مثل تو همین طور که هستی خوبی رو به دیگران بگه. دوستان این خیلی جالبه، افراد روان رنجور به ندرت ممکنه یا اصلا غیر ممکنه که این جمله رو بر زبان بیارن، به کسی بگن تو همین جور که هستی خوبی. حتما به قدری ایراد میگیرن و به قدری شرط و شروط پیش پای او میذارن و او رو تغییر میدن تا از اون وضعیت طبیعی خودش خارجش کنن. در شرایط و اوضاع هم اینجوره، به ندرت پیش میاد که یک شخص روان رنجور بگه خدا رو شکر الان همه چی عالیه، اوضاع همینجوری که هست خوبه. همیشه یک احساس نارضایتی داره. به همین خاطر شما هر کاری برای آدم روان رنجور انجام میدید از شما تشکر نمیکنه و قدر کار شما رو نمیدونه و چون همیشه همه چیز رو ناقص میدونه، همواره آماده است که بر هر چیزی انتقادی وارد کنه و نقد کنه هر چیزی رو. گفتن اینجور جملات ساده برای افراد روان رنجور خیلی دشوار و غیر ممکنه و اونا معمولاً به یادشون نمیارن که یه اینجور چیزهای اینجور کلماتی رو بر زبان جاری کرده باشن. افراد روان رنجور چون یک عمر مورد انتقاد والدین خودشون قرار گرفتن و این امر به شکل‌های گوناگون در زندگی اونها وجود داشته، در آینده هم به شکل‌های گوناگون خودشون نشون میده. برای مثال شما میتونید برای یک انسان روان رنجور هر هدیه‌ای بخرید و او بدون استثنای ایرادی بر اون هدیه خواهد گرفت. اینجور کسی در هر چیزی نکته منفی پیدا میکنه. چرا؟ چون بدی تنها چیزیه که دیگران در او یافتن، یعنی پدر و مادر همیشه در او نقص و عیب و ایراد یافتن و او هم می آموزه که در آینده هر چیزی که بهش داده بشه ایرادی توی اون پیدا کنه. ولی انسان طبیعی اینجوری نیست. او می تونه کامل بودن افراد و کامل بودن شرایط رو ببینه، او می تونه از دیگران تعریف و تمجید کنه، او میتونه در موارد خیلی زیادی اگر لازم نباشه انتقاد نکنه و انتقادهای او غالبا آگاهانه است و زمانی که لازمه انتقاد میکنه. دوستان من 5 مورد از مسائل مربوط به روابط انسانی رو گفتم. 6 مورد بحث عشقه که چون خیلی مهمه ترجیح دادم که این رو جداگونه برای شما مطرح کنم. پس مورد 11 که درباره روابط انسانی بود رو به پایان میرسونیم و میریم سراغ 12 مورد که راجع به عشق. عشق یکی از مهمترین مسائلیه که در اون میتونیم تفاوت‌های انسان‌های طبیعی و انسان‌های روان رنجور رو به خوبی ببینیم. من چند نکته مهم رو درباره این موضوع برای شما عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم خیلی به مطالبی که عرض می‌کنم دقت بفرمایید. اولین موضوع راجع به عشق بالغانه و عشق کودکان است. شخص روان رنجور شرایط خالی از محبت دوران اولیه زندگیش رو بعداً در زندگی بازسازی میکنه با این امید که بتونه همون نمایشنامه رو این بار با یه پایان خوش اجرا کنه. شخص روان رنجور در دوران اول زندگیش، یعنی در دوره کودکیش، محبتی رو که میخواسته دریافت نکرده، نیازهاش برآورده نشدن و پدر و مادر او آنگونه که میخواسته نبودن. شخص این شرایط بد دوره کودکی رو در بزرگسالی بازسازی میکنه. با چه امیدی؟ با این امید که این دفعه بتونه یه پایان خوشی به این نمایشنامه غم‌انگیز بده. به همین خاطره که شخص روان رنجور به احتمال زیاد اگر مادرش آدم سرد و بی‌عاطفه و در واقع بیروحی بوده، به احتمال خیلی زیاد این شخص میره و همسری مثل مادر خودش رو پیدا میکنه که سرد و بی‌عاطفه باشه. و بعد تمام تلاشش رو به کار میگیره تا او رو گرم کنه، با محبت کنه و از او عشق دریافت کنه. یا فرض کنید که یک کسی پدر بسیار ظالم و ستمگر و خشنی داشته، حالا این اگر بخواد بعداً ازدواج کنه احتمال خیلی زیاد داره که بره مردی مثل پدرش رو پیدا بکنه، همونقدر خشن و ظالم، و این دفعه تلاش بکنه که او رو به یک موجود آرام و مهربان تبدیل کنه. این نوع برخورد یک رفتار سمبولیکه. یعنی شخص اگر کنار یک همسر خیلی خوب قرار بگیره ممکنه که حالش بد بشه. او تمام تلاشش رو به کار میگیره تا کسی رو پیدا کنه که شبیه پدر یا مادرش باشه و بتونه نقص‌های شخصیتی پدر یا مادر رو جبران کنه، برطرف کنه و او رو در واقع از بین ببره. اتفاقی که در اینجا میفته اینه که شخص از طریق اصلاح همسر یا از طریق اصلاح معشوق تلاش میکنه ناخواسته و ناآگاهانه به این توهم برسه و به این باور برسه که پدرش یا مادرش هم اصلاح شده، ولی طبیعیه که این نیاز برآورده نخواهد شد. شخص اگر بتونه همسرش رو اصلاح کنه اونجوری که خواسته، باز نمیتونه اطمینان داشته باشه که حتما پدرش هم که چه بسا از دنیا رفته باشه یا مادرش که چه بسا از دنیا رفته اصلاح بشه. اگر شخص روان رنجور واقعا با یک انسان با محبت در ارتباط قرار بگیره، به زودی ممکنه ناگزیر بشه اونو ترک بکنه، به خاطر اینکه اون احساس گزنده طرد شدگی قدیمی هنوز در درون او باقیه. آدم‌های روان رنجور وقتی کنار همسرهای خیلی خوب قرار می‌گیرن، چون همه چیز کامله و دیگه اونها فرصتی برای تلاش کردن، برای بهتر کردن و تغییر دادن در اختیار ندارند، از زندگیشون با همه خوبی‌هاش ناامید میشن و به زندگی پایان میدن. به طور خلاصه برخورد با انسانی گرم و با محبت مانع تلاش سمبولیک او برای تشفی احساسات قدیمی میشه. بنابراین یافتن عشق و گرمی در زمان حال به معنای احساس رنج کمبود آن عشق و محبت قدیمی خواهد بود. شخص روان رنجور حتی در رؤیاهاش هم دقیقا همینجوره تلاش میکنه، همجور که در بیداری تلاش میکرد. شخص روان رنجور در خواب میبینه که برای رسیدن به محبوبش معمولا با موانع برخورد میکنه، از کوها بالا میره، از کور راه های پیش در پیش عبور میکنه و هرگز نمیتونه خودشو به سرزمین موعود عشق برسونه. تلاش شخص روان رنجور در نهایت به دست آوردن عشق برای دخترک یا پسرک کوچکیه که در درون خودشه. جستجوی عشق برای برآوردن نیاز اون کودک درونه، نه برای این شخص بالغ امروز. حتی اگر این عشق دروغی بیش نباشه، باز هم آنچه که او طالبش نیست عشق بالغانه در زمان حاله. حتی اگر چنین عشقی به او پیشنهاد بشه، او به خاطر ادامه تلاش خودش از اون عشق روی برمیگردونه. بنابراین میشه گفت که برای شخص روان رنجور عشق تلاش و جستجویی است برای یافتن چیزی که احتمالاً سالها قبل گم شده. شخص روان رنجور هر چیزی رو که بتونه اون نیاز رو اقناع کنه عشق مینامه. به همین دلیله که او عشق رو به شکل‌های متفاوتی توصیف می‌کنه، چون نیازهاش متفاوته. کودکی که به اندازه کافی محبت و عشق از والدینش دریافت کرده، به ندرت به عشق فکر میکنه. دوستان، خیلی جمله مهمیه، اینی که از تفاوتهای مهم انسانهای طبیعی و انسانهای روان رنجوره. انسان طبیعی چون همه چی در وجودش طبیعیه، به شکل افراطی دنبال عشق نیست. عشق رو به مهمترین هدف زندگیش تبدیل نمیکنه و نمیخواد روی هر چیزی برچسب عشق بزنه و انگ عشق بزنه. او اگر عشق پیدا بشه در زندگیش با همه وجود از عشق لذت میبره، اگر هم عشقی نباشه میتونه زندگی خودش رو داشته باشه. ولی شخص روان رنجور تمام خوشیها و لذات دنیا رو به عشق پیوند میزنه و همواره در هر چیزی توی زندگی دنبال عشق میگرده. دکتر آنو میگه به نظر من کسانی که نیاز دارن به هر چیزی برچسب عشق بزنن، کسانی هن که همیشه کمبود عشق داشتن. چرا جستجوی عشق اینطور عالمگیره؟ به خاطر اینکه این جستجو برای یافتن خودیه که هرگز آشکار نمیشه. به طور دقیق تر جستجو برای یافتن اون شخص خاصیه که بگذاره شما خودتون باشید. چون تعداد زیادی از ما مجبور به نادیده گرفتن احساسات خودمون و خرد کردن اونا شدیم، در نهایت دست به کاری میزنیم که اصلا اونو احساس نمی کنیم. ازدواج‌های زودرس، ماجراهای عشقی سری، ماجراهای عشقی که به سرعت به سرخوردگی درونی و به ناامیدی ختم میشن، همه اینها از عشق کودکانه سرچشمه میگیره، نه عشق بالغانه. در این قبیل رابطه ها شخص تلاش میکنه از طریق دیگران احساس کنه که جستجو پایان ناپذیره، چون افراد انگوش شماری هن که میدونن واقعا شما به دنبال چی هستی، که میدونن خودشون واقعا دنبال چی هستن. نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که دکتر آنو به درستی میگه و من هم با او موافقم که اصولا نباید از دست دادن یک معشوق در زمان حال اینقدر فاجعه آمیز باشه که منجر به خودکشی بشه، مگر این که این شکست عاطفی از دست دادن معشوق منعکس کننده شکستی عمیق‌تر و قدیمی‌تر در دوران کودکی شخص باشه. شخص طبیعی عاشق میشه، به معشوقش هم وفاداره، ولی اگر به هر دلیلی معشوقش رو از دست داد غمگین و ناراحت میشه، ولی بعد از مدتی زندگی او روال طبیعی خودش رو پیدا میکنه و او به دنبال زندگیش میره. اما انسان روان رنجور اگر خدایی نکرده معشوقش رو از دست بده، چه بسا خودکشی کنه، چه بسا از زندگی ناامید بشه و چه بسا زندگی برای او به پایان برسه. این تفاوت‌های عشق بالغانه و عشق کودکانه بود. دومین نکته درباره عشق و آزادیه. اساساً دوستان، عشق در احساس آزادی و رهایی کردن و قائل شدن این آزادی در ابراز احساسات برای دیگران معنا پیدا می‌کنه. به این معنا که به دیگران اجازه بدیم رشد طبیعی کنن و خودشون رو به طور طبیعی ابراز کنن. خود بودن و پذیرفتن دیگران به همون شکلی که هستن لازمه عشقه. اشاره ضمنی این تعریف از عشق وجود ارتباط واقعی بین افرادی است که همدیگر رو دوست دارن. به خاطر اینکه ما میتونیم با نادیده گرفتن دیگری اجازه بدیم که خودش باشه، ولی در عشق ما دیگری رو نادیده نمیگیریم. در عشق ما به دیگری توجه میکنیم، به او پاسخ میدیم، نیازهای او رو برآورده میکنیم، در عین حال به او اجازه میدیم که آزاد باشه و در بیان احساساتش آزاد باشه و خودش باشه. بنابراین ما باید به خاطر داشته باشیم که پذیرفتن دیگری همونطور که واقعا هست به معنای اقنای نیازهای اوست و این وظیفه ایست که باید والدین به عهده بگیرن. در صورت دریافت این گونه عشق که نیازهایی که در آینده باید اقنا بشن خیلی کم خواهند بود و در این صورته که میشه عشق واقعی رو از دیگران دریافت کرد و متقابلا عشق واقعی به دیگران داد. اما انسان روان رنجور به خاطر سرکوب هایی که داشته، به خاطر برطرف نشدن نیازهاش و به خاطر بی‌توجهی هایی که دریافت کرده، اگر عاشق بشه از عشق زندان میسازه برای طرف مقابل. او رو به شدت کنترل میکنه، او رو محدود میکنه، به هیچ وجه به او اجازه بودن و اجازه خود بودن و اجازه و آزادی اظهار احساسات نمیده. تمام تلاش خودش رو به کار میگیره تا طرف مقابلش رو آنگونه که خودش دوست داره در واقع بسازه و او رو به موجودی تبدیل کنه که خودش دوست داره. بنابراین در عشق روان رنجورانه اسارت هست و در عشق بالغانه و در عشق انسان طبیعی آزادی و شادی. سومین نکته درباره عشق مسئله عشق و احساسه. من تا الان چندین بار به این موضوع اشاره کردم و دوباره اشاره می کنم. یکی از مهمترین مسائلی که برای افراد روان رنجور اتفاق میفته اینه که وقتی در طولانی مدت نیازهاشون برآورده نمیشه، به تدریج میبینن که رنج داره اونها رو از پا در میاره. برای اینکه خودشون رو در مقابل این رنج روئین‌تن کنن، یاد میگیرن که احساساتشون رو سرکوب کنن. امیدوارم دوستان به این نکته ها توجه کرده باشن. قبلا ما از سرکوب کردن نیازها صحبت کردیم، یعنی گفتیم شخص روان رنجور نیازهای خودش رو سرکوب میکنه تا نیازهای پدر و مادر رو برآورده کنه. الان از سرکوب کردن احساسات داریم صحبت میکنیم. شخص روان رنجور احساسات خودش رو سرکوب میکنه تا کمتر رنج بکشه، تا بتونه از خودش مراقبت و محافظت کنه. به همین دلیله که شخص روان رنجور وقتی که بزرگتر میشه به تدریج حتی احساسات جسمی رو هم از دست میده. یعنی او حتی ممکنه پای خودش رو احساس نکنه، دست خودش رو احساس نکنه، رنج و درد خودش رو احساس نکنه. متاسفانه عشق برای فرد روان رنجور به ارضای نیازهای غیر واقعی خودش تبدیل میشه. به همین خاطره که عشق برای او مفهومی جز هدایا، تلفن‌های مکرر و نشانه‌ها و دیگر دلایل که نشانگر عشق بی‌پایان طرف مقابله نداره. اگر شما با یک شخص روان رنجور دوست باشید، مرتب به او زنگ نزنید، مرتب به او هدیه ندید و مرتب کارهایی رو برای او انجام ندید، او از شما خواهد رنجید. از طرف دیگه شخص روان رنجور در عشق به دنبال هیجانات عظیم، اتفاقات خیلی بزرگ، ماجراجویی‌ها و مهمونی‌های خیلی شگفت‌آور می‌گرده. مسائل طبیعی زندگی عاشقانه او رو ارضا و راضی نمی‌کنن. شخص روان رنجور وقتی نیازهای بیمارگونش برآورده نمیشه احساس میکنه که دوستش ندارن. اما دوستان، عشق احساس کردنه و اگر این احساس کردن در شخص قوی باشه و از بین نرفته باشه، وقتی که دو نفر با هم حرف میزنن، با هم یه فنجون قهوه میخورن، یه چای میخورن، یک عشق بازی میکنن، با هم پیاده روی میکنن، کوه میرن، مهمونی میرن، سفر میرن، آروم کنار هم نشستن، در سکوت دارن به غروب خورشید نگاه میکنن، در تمام این لحظات شادی و عشق رو به معنای واقعی کلمه درک میکنن. اون چیزی که ساده ترین اتفاقات رو به بزرگترین هیجانات و حماسه ها تبدیل میکنه عشق طبیعیه. اما عشق روان رنجورانه مسائل طبیعی و اتفاقات روزمره زندگی رو عاشقانه نمیبینه، بلکه تلاشش اینه که با اتفاقات عجیب و غریب مثل مهمونی ها و سفرها و هدیه گرفتن ها عشق رو به زندگی خودش برگردونه. وقتی که احساسی وجود نداره، یعنی وقتی که احساسات مسدود و مخفی شدن، روان رنجور در تمام این فعالیت ها زیاده روی میکنه بدون اینکه ذره ای عشق در اونها وجود داشته باشه. به همین خاطر در وجود افراد روان رنجور آتش بیداد میکنه نه عشق، و اونا سعی دارن به دست بیارن چیزی یا کسی رو که خلأ درونی اونها رو پر کنه. عشق اگر به شکل طبیعی اتفاق بیفته حتما شادی میاره، اما عشق روان رنجورانه حتما همراه با سوز، با بیقراری، با درد و با رنج کشیدن شدیده. چهارمین نکته درباره عشق مربوط میشه به بحث وابستگی و احساس خوشبختی. از اونجایی که عشق احساس کردن خوده، نمیتونیم اونو به دیگری منتقل کنیم. وقتی یه کسی میگه تو باعث میشی من واقعا احساس زن بودن کنم، یا با تو احساس میکنم کسی منو دوست داره، یا با تو من احساس زنده بودن میکنم و اگه تو نباشی من میمیرم، این جملات نشون دهنده اینه که شخص خودش قادر به احساس کردن نیست و برای مطمئن ساختن خودش از دوست داشته شدن نیاز به اعمال و سمبولهایی در خارج از خودش داره. عشق دادن چیزی به کسی نیست که بتونه مخزن خالی او رو پر کنه. همینجور کسی نمیتونه خالی از عشق باشه مگر اینکه خالی از احساس باشه. اون چیزی که شخص روان رنجور در عشق دنبالش میگرده خودیه که هرگز مجاز به بودنش نبوده. او به دنبال شخص منحصر به فردیه که بتونه او رو وادار به احساس کردن بکنه. او هرچی که او رو از یک پارچه بودن باز بداره به عشق مربوطش میکنه. بعضی اوقات اون چیزی که نیاز داره تماس جسمانیه و ممکنه سعی کنه عشق رو از طریق رابطه جنسی که همون عشق ورزیدنه به دست بیاره. گاهی اوقات او در جستجوی حمایت و امنیته، گاهی به دنبال درک شدن و حرف زدنه. شخص روان رنجور چون هرگز به بروز احساسات واقعی خودش مجاز نبوده، غالبا بر این باوره که عشق باید جایی دیگه و پیش کسی دیگه باشه. به ندرت قادر درک کنه که عشق در درون خود اوست. به نظر دکتر آنو جستجوی جنون آمیز شخص برای یافتن عشق تلاشی برای رسیدن به خودشه، اما معمولا مشکل اینجاست که اون نمیدونه باید چجوری خود واقعیش رو پیدا کنه و به خود واقعیش دسترسی پیدا کنه. بنابراین شخص طبیعی از زندگی راضیه و خوشحاله و با آمدن عشق شادتر و خوشحالتر میشه. او منتظر نمیشینه کسی دیگه بیاد و او رو خوشبخت کنه، منتظر نمیمونه کسی دیگه بیاد و شادی رو به او هدیه بکنه. اما شخص بیمار و روان رنجور زندگی و شادی رو در خودش و در ذات زندگی پیدا نمی کنه. او همیشه منتظر اینه که کسی پیدا بشه و او رو خوشبخت کنه، کسی سوار بر اسب سفید بیاد و او رو به شهر زیبای آرزوها ببره. ولی اگر شخص به تنهایی حالش خوب نباشه، هیچ اومدن هیچ کسی در زندگی او نمیتونه شادی واقعی رو به زندگی او برگردونه. به همین خاطره که انسان طبیعی عاشق میشه ولی بیمارگونه به معشوقش وابسته نمیشه، ولی شخص روان رنجور اگر عاشق بشه چنان وابستگی به طرف مقابلش پیدا میکنه که حد نداره، به خاطر اینکه در اینجا زندگی است که به عشق پیوند خورده و او حس میکنه با از دست رفتن عشق هم زندگی از دست میره و هم خودش از دست میره. پنجمین و آخرین نکته ای که درباره عشق بگم مربوط به عشق نامشروط. انسان طبیعی هیچ کس دیگری رو درگیر تلاش نمیکنه. او به خوبی درک میکنه که کودکان باید بدون قید و شرط مورد محبت و مهر قرار بگیرن. بنابراین فرزندانشون رو برای به دست آوردن هیچ چیزی به تلاش بیخود وادار نمیکنن. دوستان یه نظریه وجود داره که میگه سختی و تلاش در دوران کودکی انسان رو در زندگی آینده آبدیده تر میکنه. به همین خاطر کسانی که طرفدار این تئوریان میگن باید به بچه‌ها سختی بدیم، مانع سر راهشون ایجاد کنیم تا اونها آبدیده بشن، قوی بشن و آینده بتونن خوب زندگی کنن. اما این جمله دوستان جمله نادرستی است و باور خطایی است. واقعیت اینه که کودکانی که از عشق بی قید و شرط بهره‌مند شدن در آینده هم در زندگی عملکرد درست و خوب دارن. انسان طبیعی میدونه، دوستان لطفاً به جمله توجه کنید، پدر و مادر طبیعی میدونن که هر کودکی فقط به خاطر اینکه زنده است و وجود داره باید مورد محبت قرار بگیره و نیازی نیست شرط خاصی رو محقق کنه یا کار ویژه‌ای رو انجام بده. اما شخص روان رنجور نمیتونه بدون قید و شرط به دیگران حتی به فرزند خودش محبت کنه. او تا از دیگری نخواد که کاری براش انجام بده حاضر نیست محبت و حمایت و احترامشو به اونا تقدیم کنه. فرزند یک شخص روان رنجور برای دریافت محبت باید مسواک بزنه، باید درس بخونه، باید بچه مؤدبی باشه، باید اتاقشو تمیز کنه، باید کاری که پدر یا مادر میخواد انجام بده. خب اینی که شخص نمیتونه بدون قید و شرط محبت کنه به نوبه خودش ریشه در تجربه های دوره کودکیش داره. او هم از بعد به تولد مجبور بوده برای کسب تأیید و مهر والدین خودش کارهای خاصی رو انجام بده و به تدریج بر اثر شرطی شدن به این باور رسیده که هر چیزی بهایی داره. حتی مهر ورزیدن به فرزند هم باید در برابر بهای خاصی انجام بگیره. بنابراین زمانی که بدون توجه به احساسات حقیقی نوزاد او رو وادار میکنن شکلک در بیاره، ادا اجرا کنه، یا ازش میخوان بای بای کنه، دست کن بده، برقصه، یا فلان کلمه رو ادا کنه، یا متنی رو بخونه تا لبخندی نثارش کنن، در واقع دارن ناخواسته او رو به این باور میرسونن که باید مطابق میل و اراده دیگران رفتار کنه و بدون این کار امیدی برای دستیابی به مهر و توجه و تأیید اونها نداره. همین نکته به نوبه خودش باعث میشه که شخص بعداً به وضعیتی دچار بشه که نمیتونه عشق به هیچ کس بدون قید و شرط عشق ببرزه. دوستان این تفاوت خیلی تفاوت مهمیه. انسان طبیعی میتونه به دیگران محبت کنه بدون اینکه از اونها بخواد کار خاصی کنن یا شرط خاصی رو محقق کنن. اما انسان روان رنجور براش واقعا دشوار و بلکه محاله بی قید و شرط به دیگران عشق ببرزه. او حتما باید برای گیرنده محبت خودش شرطی رو بذاره و مانعی سر راه او بذاره و بعد اگر تونست از اون مانع عبور کنه یا اون شرط رو محقق کنه، محبت خودش رو به او نثار میکنه. دوستان عزیزم، تا مورد 12 رو من توضیح دادم، از مورد 13 تا 17 رو به یاری خدا در فایل بعدی به شما دوستان تقدیم میکنم. امیدوارم که از مطالب لذت برده باشید، برای شما آموزنده بوده باشن و خسته نشده باشید.